ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. دادگاه مصر رهبر گروه اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد. ارکستر سمفونیک تهران بعد از حدود 25 ماه تعطیلی مجدداً به راه افتاد. و عباس عراقچی میگوید با این روند مذاکرات امکان رسیدن به یک راه حل وجود دارد. دادگاهی در مصر محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین مصر و 13 عضو ارشد دیگر این گروه را به اعدام محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دادگاه روز دوشنبه 25 اسفند محمد بدیع و دیگر متهمان را به خاطر اقدام مسلحانه علیه حکومت و تشکیل اتاق عملیات در هفته‌های پس از سقوط محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر محکوم شناخت. محمد بدیع 11 ماه پیش با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده بود، اما بعد از مدتی حکم او به حبس ابد تقلیل یافت. حکومت مصر گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی می‌شناسد. ارکستر سمفونیک تهران بعد از مدت‌ها تعطیلی با یک اجرای رسمی در تالار وحدت مجدداً کارش را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته 25 اسفند با حضور برخی چهره‌های سیاسی نظیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد رضا عارف، کمال خرازی و احمد مسجد جامعی به اجرای برنامه پرداخت. هدایت ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته بر عهده علی رهبری بود. ارکستر سمفونیک تهران حدود 25 ماه تعطیل بود و یکی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بازگشایی این ارکستر بود. آقای روحانی شب گذشته در حساب کاربری خود در توییتر از کسانی که زمینه بازگشایی ارکستر سمفونیک تهران را فراهم آوردند تشکر کرد. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران مذاکرات روز گذشته میان ایران و آمریکا در شهر لوزان را در مجموع راضی کننده توصیف کرد و گفت با این روند شاید بتوان به یک راه حل نزدیک شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی با اشاره به مفصل و پیچیده بودن جزئیات مذاکرات گفته است همچنان فاصله های میان طرفین وجود دارد، اما ابراز امیدواری کرد که پیشرفت هایی حاصل شود. یک مقام ارشد آمریکایی که خواسته ناشناس بماند هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که آمریکا مایل است توافق انجام شود، اما هنوز روشن نیست که این اتفاق عملی باشد. این منبع آگاه افزود که لازم است ایران دست به انتخاب های سختی بزند، انتخاب هایی که برگزیدن آن الزامی است. وزرای امور خارجه ایران و آمریکا روز گذشته 5 ساعت مذاکره کردند و سپس آقای ظریف برای دیدار با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانیش راهی بروکسل شد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از لوزان، هلگا اشمیت، معاون خانم موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از امروز به مذاکرات در لوزان خواهد پیوست. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه نرخ رشد اقتصادی ایران را در 3 ماهه سوم سال جاری 2.8% اعلام کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، نظر او را درباره شتاب رشد اقتصادی ایران در 9 ماه گذشته سال 93 میپرسد. فریدون خاوند:
نرخ رشد اقتصاد ایران در پاییز گذشته آنطوری که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده میتونه دو گونه تعبیر بشه. تعبیر خوشبینانش این هست که اقتصاد کشور بعد از 8 فصل در جا زدن و حتی رکود شدید در سالهای 91 و 92 بالاخره در سال جاری دوباره به رشد رسیده. 4% در بهار، 3.9% در تابستان و در پاییز هم به گفته بانک مرکزی 2.8%. با این تحول احتمال این که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در مجموع سال 93 به 3% برسه کاملا زیاد هست. در مقابل این تعبیر خوشبینانه تعبیر دیگه‌ای میشه داشت با اماها و چراها. اول اینکه فرایند رشد از بهار تا پاییز نزولی هست، از 4% به 2.8%. دوم اینکه این نرخ رشد عمدتا از تحولات در سیاست خارجی ایران منشأ گرفته، با تسهیلاتی که توافق هسته‌ای نوامبر 2013 برای بخش نفت به وجود آورده و همینطور برای چند بخش صنعتی به خصوص خودروسازی. البته جنبه های مثبت سیاست اقتصادی دولت 11 رو نباید نادیده گرفت، از جمله ایجاد فضای باثبات‌تر برای فعالیت اقتصادی، مثلا از راه تثبیت نسبی نرخ ارز و کاهش تورم. ولی آنچه در سال جاری در زمینه نرخ رشد به دست آمده، بیش از این که از ابتکارها و سیاستگذاری اقتصادی به دست آمده باشه، محصول تغییر مثبت در روابط بین المللی کشور است.
چند روزی بیشتر به پایان سال جاری نمونده آقای خاوند، اگر نرخ رشد به دست آمده در 9 ماهه اول سال جاری با همین آهنگ ادامه پیدا کنه، چه مدت طول میکشه تا تولید ناخالص داخلی ایران به سطح پیش از بحران اقتصادی 2-3 سال گذشته برگرده؟
اقتصاد ایران در سالهای 91 و 92 حدود 10% کوچکتر شده، با یک نرخ رشد 3% که احتمالاً آهنگ رشد اقتصادی ایران خواهد بود در سال جاری، حدود 3 سال دیگر اندازه اقتصاد ایران برمیگرده به سطح سال 1390. برای یک کشور در حال توسعه نرخ رشد 2 یا 3% البته از رشد منفی بهتره، ولی در کوه مشکلات موجود تغییر زیادی به وجود نمیاره. ایران باید به یک نرخ 7-8% اونم طی چند سال متوالی دست پیدا بکنه تا بتونه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی خودش به خصوص در عرصه اشتغال جواب بده.
به نرخ رشد 7-8% اشاره کردید، برای دستیابی به چنین نرخ رشدی که خیلی بالا هست چه راه حل‌هایی وجود داره آقای خاوند؟
برای بخش بزرگی از دنیای در حال توسعه نرخ رشد 7-8% در دراز مدت یک پدیده عادی هست. راه رسیدن به این هدف در ایران برداشته شدن قید و بندهایی هست که در سطوح درونی و بیرونی به دست و پای اقتصاد کشور پیچیده شده. با آزادسازی اقتصادی در داخل و عادی سازی روابط بین المللی ایران این قید و بندها از بین میره.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
ادامه خبرها. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید مذاکرات با ایران در حال پیشرفت است، اما همچنان برای حصول توافق مسیری طولانی باقی مانده. به گزارش آسوشیتد پرس، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم گفته است که مذاکرات مفید بوده، اما فرانسه در پی توافقی کامل است. آقای فابیوس در ادامه اعلام کرده که هنوز نکاتی حل نشده باقی مانده که باید به آنها پرداخته شود. فرانک والتر شتاینمایر وزیر امور خارجه آلمان پیش از انجام گفتگوها از همه طرفین خواسته بود تا فرصت را برای رسیدن به توافق غنیمت بشمارند. وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا شب گذشته با همراهی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر بروکسل دیدار و برای کاستن اختلاف‌ها مذاکره کردند. دیپلمات‌های ارشد ایران و 5+1 مذاکرات را روز چهارشنبه در شهر لوزان در سوئیس ادامه خواهند داد. در ادامه این بخش خبری از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات توجه کنید که همکارم آرش حسنی اون رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پس از وقوع زمین لرزه ورزقان و اهر در استان آذربایجان شرقی که در مرداد ماه سال 91 به وقوع پیوست، همراه با شماری دیگر از فعالان جامعه مدنی از جمله مدافعان حقوق کودکان کار و خیابان برای کمک رسانی به زلزله زدگان عازم منطقه شد. پس از چند روز فعالیت این گروه و کمک رسانی به زلزله زدگان، ماموران اطلاعاتی و امنیتی شماری از این فعالان مدنی و از جمله آنها سعید شیرزاد را بازداشت کردند. سعید شیرزاد حدود 20 روز را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با قید کفالت موقتاً آزاد شود. دو سال پس از آن بود که سعید شیرزاد که پیش از این به عنوان مدافع حقوق کودکان کار و خیابان چهره‌ای شناخته شده بود، در خرداد ماه سال 93 با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به محل کارش در پالایشگاه تبریز بازداشت و روانه زندان اوین در تهران شد. بنده 8 زندان اوین که به بدی و وخیم بودن شرایط نگهداری زندانیان مشهور است، محل نگهداری این فعال مدنی بود. او در حالی به بنده 8 زندان اوین انتقال یافته بود که نه از محاکمه و نه از دلایل بازداشت آقای شیرزاد خبری منتشر شده بود. سعید شیرزاد بیش از 8 ماه را در بلا تکلیفی در زندان اوین گذراند تا اینکه پرونده اتهامات او برای بررسی به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی سپرده شد. در بهمن ماه سال 93 این فعال حقوق کودکان کار و خیابان به دادگاه فراخوانده شد، اما او از حضور در دادگاه و دفاع از خود سر باز زد و حاضر نشد در دادگاه حضور یابد. اعتراض آقای شیرزاد، محروم ماندن وکیلش از ورود به پرونده و مطالعه محتوای آن پس از بیش از 8 ماه بلا تکلیفی و انتظار در حبس بود. پرونده اتهامات آقای شیرزاد در حالی به دادگاه سپرده شد که پیشتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای مقدس مستقر در زندان اوین تهران این فعال مدنی را از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی تبرئه کرده و برایش قرار منع تعقیب صادر کرده بود. در دادگاه قاضی پیرعباسی سعید شیرزاد را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های معاند و همچنین توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی به 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم کرد. در مدتی که سعید شیرزاد زندانی بوده، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او از زندان شده است. در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل تصریح شده بود که او به قصد انجام اعترافات دروغین علیه خود بیش از 2 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین محبوس بوده است. در آن بیانیه ارتباط سعید شیرزاد با دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، به عنوان یکی از مصادیق اتهامات او اعلام شده است. همچنین نزدیک به 200 فعال مدنی، سیاسی و اجتماعی در سراسر جهان در دی ماه سال 93 با نوشتن نامه‌ای آزادی سعید شیرزاد از زندان را از مسئولان قضایی ایران خواستار شدند. اما همچنان سعید شیرزاد در بند 8 زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.
ادامه خبرها. باب کورکر نماینده جمهوری‌خواه سنای آمریکا میگوید که کمیته روابط خارجی سنا احتمالاً هفته آینده طرح لزوم موافقت کنگره با هر گونه توافق هسته‌ای احتمالی با ایران را به رأی خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کورکر روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است که تصمیم دارد این طرح را هفته آینده به جریان بیاندازد. باب منندز، نماینده دموکرات کمیته روابط خارجی، هم در این باره گفته که هنوز تاریخ دقیقی برای رأی‌گیری تعیین نشده است. این لایحه پیش از آن که برای تصویب بر سنا به رأی گذاشته شود، باید به تایید کمیته روابط خارجی برسد. 8 اسفند ماه سناتورهای ایالات متحده طرحی را ارائه کردند که بر مبنای آن رئیس جمهوری ملزم می‌شود تا هر گونه توافق هسته‌ای را برای تایید به کنگره بسپارد و تا زمانی که کنگره را تایید نکرده، دولت حق تعلیق تحریم‌های تصویب شده در سنا علیه ایران را نخواهد داشت. پس از انتشار این خبر، کاخ سفید اعلام کرد که این لایحه را وتو خواهد کرد، چرا که تجاوز به اختیارات ریاست جمهوری است و می‌تواند تهدیدی برای مذاکرات تلقی شود. 11:14:45 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. در این بخش خبری با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.